بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه تذکری رو یکی از دوستان دیروز دادن، خوبی که بهش توجه بشه، و اون اینه که با توجه به بحثایی رو که آیون و عرفا دارن در ارتباط با جنس و انواع و اینها، میشه نظریه مشاهده انبودن رو بر اساس ارتباطی که انسان با مراحل مختلف هستی به لحاظ قوس نزول پیدا میکنه در واقع تبیین و توضیح بده، یه تکمیلی برای فرمایشات حاجی سبزواری و برخی از اشکالات رو که مطرح کردیم باشه. خب ما وارد نکته چهارم میشیم. نکته چهارم این استش که ما در خصوص صور ذهنیه با لحاظ مجموعه بحثایی رو که مرتبط هستش چی باید بگیم. من چند مرحله رو یادداشت کردم، به تدریج عرض میکنم جلو میریم. مرحله نخست که از یه جهتی پایه اساسی کار ما هست، توجه به دیدگاه صدر المتعلهین در خصوص مسئله نفس هست. یعنی دقیقاً به دو موضوع باید توجه بشه، یکی جسمانیت الحدوث بودن نفس، معنی این حرف این هستش که نفس انسانی در آغاز کاملاً جسمانیه، فقط قوه مراحل تجردی رو داره. فرقش با بقیه اجسام اینه که در بقیه اجسام این قوه نیست، ولی در نفس انسانی این قوه هست، یا در جسمی که بعداً میخواد انسان بشه این قوه هست، این قوه مراحل تجردی درش هست. خب این همون جسمانیت الحدوث بودن نفس انسانی است. دیدگاه صدر المتعلهین بیان بسیار زیبا و محکمی هم هست. خب در کنارش باید به یک نظریه دیگر در معرفت نفس توجه بکنیم، و اونم اینه که تکامل نفس بر اساس حرکت جوهریه. خیلی نکته ها رو باید اینجا لحاظ بکنیم تا بحث‌های آینده ما بتونه معنای درست خودش رو پیدا بکنه. ما به حسب مباحثی که به عنوان تکمیلی در نهایت لکمه داشتیم و چند جلسه هم تعطیل هستش، به لحاظ اون بحث زوایای متعدد این موضوع رو تبیین کردیم و نباید خیلی در واقع سادگی کرد و خام این مسئله رو مورد دقت و توجه قرار داد. خوب باید همه ابعاد نظریه تکامل بر اساس حرکت جوهری رو متوجه بود. حالا من برخی از اونایی رو که بیشتر تو بحث ما موثره اشاره‌ای بکنم. ببینید وقتی نفس ما میگیم تکامل جوهری پیدا میکنه، بر اساس حرکت جوهری تکامل پیدا میکنه، معنای این سخن این استش که همیشه اعدادهایی، آمادگیهایی به لحاظ مرحله مادی صورت میگیره، به لحاظ مرحله مادی صورت میگیره و افاضهایی از سوی علت، مثلا عقل مفارق، حالا هر تبیینی میخوایم بکنیم نسبت به او خواهد بود. به این معنا که صورتهای قبلی، شخص صورتهای قبلی از بین میره به لحاظ مقطع حرکت، و یک شخص دیگری از یک حقیقت جوهری شکل میگیره که تمام اون چرا که قبلا داشته و اونا معدات برای مرحله بعد بود، تو این مقطع بعدی جزو فروعات جوهر افاضه شده حساب میشه. نوعش ثابته ولی شخصش متفاوته. مثلا کمال جمادی، کمال نباتی، کمالهای فعلا حیوانی رو مالان فعلا هنوز اونجا نرسیدیم، کمالهای نباتی که تو مرحله قبل بود، وقتی آماده میشه این شی که کاملتر بشه، معنای کاملتر شدن جوهری یعنی این. به لحاظ مقطع زمان کل این شخص البته متصلن ها از بین میره، شخصی دیگر و جوهری دیگر میاد، ولی متصلن ها شخصی دیگر و جوهری جوهر متشخص دیگری میاد که این جوهر جدید به گونه ایه که تمام سرمایه های قبلی که تو مقطع قبلی معدات برای این مقطع بود، تو این مقطع جزو فروعات یک حقیقت برتره، یک جوهر برتره، جزو فروعات حساب میشه، یعنی یک حقیقت کاملتری شکل میگیره که اونایی که قبلا هویت شی رو تشکیل میدادن حالا میشن زیر مجموعه یک حقیقت بالاتر، یعنی یک حقیقتی داره زو مراتب که اونایی که قبلا بوده مراتب پایینترش یک مرتبه بالاتر شکل میگیره. شخص اینها متفاوته ولی نوعشون یکیه در عین حفظ اتصال شخصی این تبدل، در عین حفظ این معنا. هر چی که ما جلوتر بریم تکامل به همین معناست، یعنی جوهر قبلی با تمام امکاناتی که داره شخصش زائل میشه در بستر یک وحدت شخصی امتدادی و یک شخص دیگری از عالم بالا افاضه میشه، از عالم عقل افاضه میشه، متصلا ها کاملا اینا متصلا انجام میگیره، یعنی اون افاضه متصلا صورت میگیره، این تکامل متصلا صورت میگیره بدین سبک. و تکامل همش به این معناست، یعنی ما اصلا نظریه تکامل جوهری که صدر و متعلق به نفس پیاده میکنه مثل بحثایی که فیزیکدان ها و شیمیدان ها فکر میکنن اصلا اینجوری نباید فکر کنیم ما، که مثلا بعد سوال بکنیم که چجوری یک ماده یه دفعه مجرد میشه، اصلا اینا نیستش نگاهی که صدر داره، اصلا اینا نیستش. حرکت جوهری دائما شخص قبلی ها مزمحل و شخصی دیگر البته متصلن صورت میگیره که تمام امکانات قبلی را، البته این که میگیم تمام امکانات قبلی را شخص اونا رفته به لحاظ اتحاد نوعی، تمام امکانات قبلی رو به عنوان فروعات و زیر مجموعه خودش داره، دائما این مسیر در حال ادامه پیدا کردن هستش. خوبه که یک تصویری از این فضا بکنیم، خیلی جالبه، یعنی بتونیم یه تصویری از اون علت، بتونیم تصویری از مرحله مادی، تازه موضوع باشیم خود مرحله مادی هم سامان یافته همون علته و چجور این تکامل ها در واقع داره صورت میگیره بر اساس نظریه حرکت جوهری، این میشه باید کاملا این رو تصویر کرد و تصویر داد که بهتر آدم بفهمه که چجور باید این رو در واقع لحاظ بکنه. خب اولین مرحله از فضای کارمون در ارتباط با نوع مبانی معرف نفس شناختی هستش که معرفت نفسی هستش که صدرا داره، جسمانیت الحدوث، جسمانیت الحدوث و بر اساس حرکت جوهری این تکامل صورت میگیره. یک حرکت امتدادیه، توجه کردید اون بحثایی که داریم؟ بله، حالا اون دیگه ریزکاری است که در جای خودش باید بحث بشه، تو نایه اینا می بحثای شده در جای خودش، ببینید حرکت وحدتش به چی است و امثال اینها. خب این اولین مرحله است که باید مورد توجه قرار بگیره. و اما مرحله دوم، شاید اینی که من به عنوان مرحله اول که گفتیم که پایه‌های کاره، این مرحله دوم از یه جهت اون کمره یه کار همینه، تو مرحله سوم و چهارم اینا هم داریم ولی همینجا باید همه چیز رقم بخوره. ببینید، در اثر انواع اعدادهای درونی و بیرونی، خوب موضوع رو تصور بکنیم، در اثر انواع اعدادهای درونی و بیرونی همین نفس که در مرحله جسمانیته، نفس در مرحله جسمانیته، انواع قابلیت ها و آمادگی های درونی داره، چه بسا چیزای بیرونی هم که قطعا هم باید دخالت کنه، بسیاری از امور بیرونی هم داره این فضا رو آماده میکنه. در اثر انواع اعدادهای درونی و بیرونی نفس قابلیت افاضه صورت جوهری برتر از ماده رو پیدا میکنه. خوب اینجا رو توجه کنید، این نقطه حساس اینجاست. ببینید، وقتی قابلیت‌های فراوانی در درون و بیرون این جسمی که قوه مراحل بالاتر رو داره فراهمه، خب اون حقیقت بالاتر اون جوهر برتر رو افاضه می‌کنه، دائما این مسیر ادامه داره ها، ادامه داره، ادامه داره. ما به اون مقطعی کار داریم که الان آمادگی ها در حدی قرار گرفته که در مرحله بعد، مرحله بعدی هم متصلا انجام میگیره، که در مرحله بعدی از ناحیه علت مفارق صورت جوهری پدید میاد در همین جا، صورت جوهری شکل میگیره که این صورت جوهری، این صورت جوهری ادراک مظهری نسبت به محسوسات پیرامون خودش داره. اولین مرحله یعنی شکلگیری اولین صورت حسی ادراکی. اینجا رو با توجه بکنیم، یک صورت جوهری افاضه میشه که این صورت جوهری تو اون اولین مرحلهش ادراک مظهری، توضیح میدم ادراک مظهری، ادراک مظهری نسبت به شیء مقابلش پیدا میکنه. یعنی جوهری افاضه میشه که افزون بر آن که آنچه قبلا داشته که اونها میشن فروعاتش. ببینید تمام چیزایی که سرمایه‌ای که قبلا داشته و اعداد کرده برای مرحله جدید تو این مرحله جدید به عنوان فروعاتشه، ولی یک فرع دیگر همین جوهر داره غیر از اون فروعاتی که به لحاظ این که قبلا بوده الانم هست، یک فرع دیگر هم داره، ادراک مظهری رو توضیح میدم، ادراک مظهری نسبت به شیء محسوسی که در وضعیت مناسب با او قرار داره. من ادراک مظهری رو یه توضیح بدم، پس این جمله رو ببینید، در مقطعی از حرکت جوهری خود موافات ادراکی مظهری با اشیای محسوس خارجی پیدا میکنه. ادراک مظهری از دو مؤلفه اساسی تشکیل شده، یعنی ادبیاتی که از صدر و اینا منتها با توضیحاتی که قبلا عرض کردیم به دست میاد. ادراک مظهری از دو مؤلفه اساسی تشکیل میشه، یک علم حضوری به شیء معلوم، دو از شکلگیری اثری در نفس، شکلگیری اثری در نفس به گونه ای که اند غیبت شی باقی باشه، به گونه ای که وقتی شی بره کنار او باقی باشه، یعنی همون صورت ذهنیه. یعنی ببینید ما وقتی ادراک مظهری رو مطرح میکنیم، ادراک مظهری یعنی دیدن و ساختن، میبینه و میسازه. یعنی در همون لحظه ای که داره ادراک حضوری داره، من تذکراتی لازم هستش که در پایان عرض خواهم کرد، مثلا همینان شاید ذهن حساس بشه، اینو مواظب باشید. ما الان این بحثی که داریم مطرح میکنیم، حتی اگر نظریه صدر المتعلهین رو قبول کنیم که ادراک حضوری به محسوسات امکان پذیر نیست، هم این مباحثی که داریم پیش میریم قابل سامان دادنه، توجه کردید؟ ولی چون حرف شیخ اشراق رو میپذیریم و قبول داریم و میگیم ادراک حضوری به محسوسات هستش، محسوسات امکان پذیره، علم به مادیات امکان پذیر هستش، علم حضوری به مادیات امکان پذیره، بدین سبک توضیح میدیم. و الا این بخش، این بحثی که داریم میگیم هیچ مبتنی بر این نیست که ما حتما علم حضوری به محسوسات رو قبول بکنیم. ما چون بدین سبک هم حرفی که شیخ اشراق میزنه اینجوری قبول میکنیم، داریم بدین سبک توضیح میدیم. ولی اگر بگیم نه، حرف صدر المتعلمین و علامه طباطبایی که ادراک به محسوسات مادی مستقیم امکان پذیر نیستش، من انشالله در وقتی این فضا رو تمام کردیم یه بار خیلی خلاصه، یعنی اصل بحث که به دست بیاد، خیلی خلاصه عرض می‌کنیم که اگر ما نظریه صدر رو در این بحث بپذیریم چجوری باید این مرحله رو توضیح بدیم، این رو انشالله عرض خواهم کرد. حالا از این بحث می‌گذریم، برمیگردیم به بحث خودمون. پس بنابراین بر اساس اعدادهای درونی و بیرونی، این نفس انسانی که تو مرحله جسمانیت هستش قابلیت افاضه جوهری پیدا میکنه که اون جوهر نه تنها تمام اونایی رو که قبلا داشته به عنوان فروعات خودش خواهد داشت، یک فرع دیگر هم داره، یک فرع دیگر هم داره. یک تذکراتی هم اینجا لازم عرض خواهم کرد که چه تحولی تو اون جوهر اتفاق میفته و نسبتش با این فرع چیه. یک فرع دیگر هم داره و اون فرع چیه؟ ادراک حضوری حسی به چیزی که موافات با او داره. حالا این ادراک حضوری حسی مثلا اگه انسان باشه، حالا بعد در بدو هم آیا مثلا لمس اتفاق میفته یا مثلا ابصار اتفاق میفته یا سمع اتفاق میفته، با این الان فعلا کار نداریم، با این ریزیکاری کار نداریم. اولین مرحله افاضه چنین جوهر هستش که ادراک مظهری اتفاق میفته در این مقطع. خوب توجه کنید، در این مقطع نفس تکامل مظهری پیدا میکنه. تکامل مظهری رو موضع باشید، یعنی جوهری پیدا میکنه که نسبت به حقایقی که داره ادراک میکنه فعالیت مظهری داره. اینجا هم نفس فعال است. این فعالیت نفس رو اینجا مواظب باشید یعنی چی؟ دیگه تو این بستر تکامل جوهری نفس هستش که ما باید فعالیت نفس رو معنا کنیم. همه چیز اون بالا میاد، ولی صورتی افاضه شده که این ادراک حضوری مستقیم و در پیش اون اثری که میپذیره جزء فروعات اوست. اینه، توجه بکنید منظور از فعالیت وقتی میگیم نفس نسبت به چیزی فعالیت داره این یعنی چی؟ قبلا نداشته و الان فعال شده یعنی چی؟ یعنی صورتی افاضه میشه که این فعالیت جز فروعاتشه، یعنی جوهر نفس انسان واسطه شکلگیری اون فعالیته. ما نظام علیت در علت حقیقی خداوند متعاله، این فضایی که شکل میده بدین گونه است، نه یک فعالیت خود بنیاد از درون. اصلا معنا نداره این حرف، از فلسفه از این غلط، این حرف این حرف بی‌معناست. مراد از فعالیت نفس نسبت حالا تو معنا فعالیت های مظهری رو داریم پیگیری میکنیم، یعنی جوهری افاضه شده که فرع او، یکی از خاصیت های او، ادراک حضوری نسبت به اشیاء است که مواد با او داره و در همین لحظه پذیرفتن یک اثر در خودش. پذیرفتن نه اینی که مثل آینه باشه، نه، فعالیتی از خودش داره. یعنی نفس موجود حیه، یعنی تو این مرحله به گونه ای هستش که فعالانه عکس برداری میبینه. همون بحثی گفتیم، میبینه و عکس بر میداره، عکس بر میداره بدین معنا، نه اینکه صرفا یک انطباع معمولی باشه از ماده. این اصلا معنا نداره که مثلا نورهای این حرف، این اصلا اینا معنا نداره، اینا هم اعدادهایی هست که تو مرحله مادی صورت میگیره. پس بنابراین در این مقطع نفس تکامل مظهری پیدا میکنه و از عوالم بالا افاضه وجود و جوهر مظهری میشه و نفس هم فعالیت مظهری نسبت به صورت ذهنی پیدا میکنه. تو این مرحله فعالیت مظهری داره. اون دو تا مؤلفه رو مواظب باشید، علم حضوری و مستقیم و شکلگیری یک اثر، همه اینا رو ما میگیم فعالیت های مظهری صورت میگیره. خب این تا اینجا در واقع مرحله دوم. اما مرحله سوم، حالا من گفتم اون دومی و سومی با هم دیگه همونی که جایگاهش خواستم بگم، چون 4 و 5 و 6 دیگه در واقع همینا تکرار میشه. حالا مرحله سه چیه؟ در این مرحله‌ای که صورت ذهنیه شکل میگیره تو همون ادراک مظهری، این صورت ذهنیه کیف و عرض بر نفسه. خوب دقت کنید، این صورت ذهنیه کیف و عرض بر نفسه. حتی اون ادراک حضوری که رخ میده یک امر عارض بر نفسه. نفس این در واقع ادراک مظهری با هر دو مؤلفش امریست عارض بر نفس، چه اندل حضور چه اندل غیبه، یعنی چه اون ادراک مستقیم چه صورت ذهنیه که اینجا شکل میگیره، هر دوتا حالت عرضی داره نسبت به نفس. منتها چون اینا اثری است از نفس، یعنی فرع نفسه، تا عمق نفس ریشه داره. نفس اینجا منظور چیه؟ یعنی همون جوهر افاضه شده تو مرحله بعد از مادیت صرف، تا عمق اون جوهر امتداد داره، چون اثر و فعل او هستش. هم این صورته همون ادراک حضوریه، هر دوتا فعل او هستش، پس تا عمق نفس ریشه داره. حالا توجه کنید، البته اند تکرار که میگیم یعنی چی؟ یعنی اعدادها تکرار بشه، افاضه هایی از بالا به نحو مظهری تکرار بشه، تکامل مظهری اضافه بشه، مغز نفس، لب نفس، جوهر اصلی نفس از حیث این ادراک خاص قوت میگیره. البته مراد ما همش تو بستر همون حرکت جوهری تکامل، یعنی میخوایم بگیم چه بسا این افاضه های جوهر مظهری با همین توضیحاتی که دادیم هی مکرر داره تکرار میشه، یعنی کپی های پشت سر هم، لبس بعد از لبس، و داره تو این مرحله خیلی نفس غدی و غدر میشه، این نسبت به یک نوع ادراک حسی قدرتمند داره میشه. این قدرت حتی این تکرار همش بر اساس حرکت جوهری داره صورت میگیره، یعنی اون اولیه آماده میکنه با چیزهای دیگر شخص رو برای دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، اینا بالاخر. حالا در هر صورت اینجا رو دقت کنید، در هر صورت یواش داریم وارد مرحله سوم میشه، در هر صورت ما مرحله سوم جلوتر گفتیم ولی اینا همه مقدمات بود تا اینجا رو بگیم، در هر صورت چه یک بار باشه چه چند بار باشه، البته خیلی یعنی انواع چیزها اینجا دخالت میکنه، چه یک بار باشه چه چند بار باشه، مجموعه اون چرا که عرض تلقی شده بود تو ادراک مظهری جزو خرد نفس میشه و هضم در نفسه، چون ریشه در اونجا داره، یا را تاکید بشه یا هر چی بشه، اون اولین مرحله که پیش اومده بر اساس اثری رو که خودش با این مشاهده در واقع پیدا کرده، اتفاقاتی در جوهر نفس داره پیش میاد و بر اساس این روند نفس آماده میشه برای ادراک مظهری. تو این مرحله نفس که حالا رونق گرفته، سرمایه جمع کرده، حالا چه یک بار چه چندین بار چه یک شی، یعنی یک صورت حسی چه چندین صورت حسی، یواش یواش داره نفس آماده میشه برای ادراک مظهری که بر اساس، باز همه اینا رو تو بستر حرکت جوهری تکاملی نفس معنا کنید، که بر اساس افاضه جوهر مظهری، یعنی تا حالا این نفس این شأنیت رو نمیتونست داشته باشه ولی حالا نفس این شأنیت رو داره، یعنی این قابلیت ها پیدا شده، نفس به مرحله رسیده که تو مرحله بعد این متصله ها، اون علت متصلا همینجور داره مثل فرض کنید که بارش پشت سر هم، مثل فرض کنید که یک شیر آب باشه همینجور پشت سر هم داره آب میاد، اینجوری پشت سر هم اون مقطعی که مقاطع بعدی که داره میاد چیه؟ اونا صورت‌های جوهری هستش که دارای تکامل مظهری شده، یعنی همون اون فضاها رو نگاه بکنید، اون فضاها رو ما ادامه بدیم، چه کمالی ببینید، تا قبل از این که ادراک مظهری پیدا نکنه این شی قابلیت اظهار کردن این صور را در مرحله پس از این نداره. نه، مظهر بودن یعنی چیزی رو داره بروز میده که پیش از این نمیتونست این کار رو بکنه. توجه کردید؟ همین فهم بیرون هم نگاه کنید، مظهر نگاه میریم جلوتر این چی جوری، مظهر که میگم این همونا رو، یعنی مثلا تو فضای تخیل همونا رو، مثلا تصویر پدرش رو انسان تو ذهن خودش میاره، اگر پیش از این ادراک مظهری نسبت به این پدر نمیداشت قابلیت ادراک مظهری نداشت. نه من نمیخوام بگم، نه حرف صدر رو نمیخوام بزنیم دیگه، داریم یه سامان دیگه میدیم، نه دیگه داریم یه بحث دیگه رو داریم مطرح میکنیم. عرض کردم ما میتونیم حرفای صدر رو، نه اون موضوعی که ایشون میگه به اون سبک میگه، به نظرم اشکال علامه وارد این بالقوه است، چجوری میتونه خودش از قبل خودش مظهر باشه؟ نه فقط از اولش مظهره، داره میاد بالا، وقتی میاد بالا تو برخی از مراحل قابلیت این رو پیدا میکنه که ادراک مظهری پیدا کنه. بله، یعنی اندل غیبت چه اتفاقی میفته؟ یعنی این صورتهایی رو که به دست میاره، مثلا در همون اندل حضور چیزی رو دریافت و همون لحظه اثری در نفس او حاصل شد، درسته؟ تو همین لحظه قابلیت داره که اگر اون شی بره این صورت جدیده ها، صورت جوهری جدیده، همین الان لحظه به لحظه صورت جوهری جدید به وجود میاد، اون باعث میشود که این میتونه صورتش نگه داره، همینجا مظهری شروع شده، در همینجا مظهری شروع شده. بله از همینجا اندل غیبه مظهری شروع شده. منتها من این رو میخواستم عرض کنم، یعنی چندین مسئله رو خواستم یک جا توضیح بدم. تمام این روند باعث میشه که دم به دم صورتهای جدیدی داره افاضه میشه که نسبت به این صورت حالت مظهری داره. حالا حالت مظهری داره، یه وقتی در همون لحظه است که اون شی میره و مظهر او هستش، مظهر او هستش، یعنی چیزی رو در مقابل نمیبینه، داره خودش این صورت رو میسازه، خودش این صورت رو میسازه، از کجا میسازه؟ اینا این رو میگیم فعالیت مظهری غیر از فعالیت مظهریه، یعنی چیزی پیش روی او نیست ولی میسازه، بله، این بر اساس آمادگی است که قبلا پیدا کرده و بر اساس جو، این فعالیت ها فعالیت استقلالی نیست، همش تحت تدبیر مثلا ملکوت داره انجام میره، اون علت داره افاضه این جوهرهای جدید رو میکنه. حالا نه. وقتی که این صورت رو نگه داشت، بعد از اینکه این صورت رو ول کرد چه میشه؟ توجه کردید این صورتی اون شی رفت، این صورت مونده، الان ادراک مظهری نسبت به او داره، یعنی خودش داره میسازه بدون اینکه ببینه میسازه. خب حالا که خودش داره میسازه، یه اتفاقی داره در اون مغز نفس اتفاق میفته. اگه تکرار باشه اینا خیلی عالی. حالا چندین مدل و چندین صورت اینجا وجود داره، ولی در تمام این فرایندها مرتب اون افاضه های صورت جدیدی که داره میشه، قابلیتاش داره بیشتر میشه، به گونه ای میشه که این نفس، ولو اینکه الان این رو بذاره کنار، ولی قابلیت فاعلی اظهار اون صور رو پیدا میکنه. یعنی خودش من بعد، ولو الان از صفحه التفات تفصیلیش رفته باشه، من بعد میتواند او رو تولید کنه. اینا جوهرهای جدید افاضه شده از عالم بالاست بر اساس اعدادها و مراحل تکاملی که قبلا طی کرده، که الان میتواند این صورتها رو خودش اینا رو اظهار کنه. منظور از این که خودش اظهار بکنه یعنی چه؟ این نمیبینه و نمیسازه، اینجوری نیست که ببینه و بسازه، نه، هیچی پیش روی خودش نداره، خودش میسازه. این غیر از بیانی است که صدرا میکنه، میگه نفس خودش مظهره، یعنی بدون اینکه هیچ ماده رو که فرض کنید که داره مستقیم که نمیتونه احساس بکنه، همین اعدادها باعث میشه که نفس بتونه بسازه. نه، مگه حالا حرفای دیگری رو بزنیم که ان شاءالله حفظ معنی همین دائما داره میسازه او را، حفظ به این معناست. ما وقتی او رو حفظ میکنیم، الان که حفظ میکنیم، مثلا این شی رفته، این صورته که هنوز عرض بر ماست، گرچه ریشه‌ای در نفس داره، داره او رو حفظ میکنه. اینجا ادراک مظهری داره، یعنی مظهر این صورت ادراکیه. ادراک مظهری یعنی مظهر صورت ادراکیه. حالا چه بسا این حالت التفات تفسیری رو میذاره کنار، اینجا انواع صورت‌ها پیش میاد. یه وقتی یه بار دیدنه و چند لحظه نگرش داشته، ولش کرده و این در اون سوق نفس ولو یک بارم باشه میمونه. توجه کردید؟ چه بسا حالا ما مثلا میتونیم بگیم که در مراحل یک دفعه خودش بروز میده و ما از کجا اومده؟ نه، اینجوری نیستش. و چه بسا بگیم تمام اینها مثلا عند مفارقت البدن، تمام اینها نفس انسان حالت ادراک مظهری به اونا پیدا بکنه و همه سر در بیاره. توجه کردید؟ حتی یک بارش هم. ولی اون وقتی که تکرار بشه، طبیعتاً این قدرت نفس برای اظهارگری بیشتره، برای ادراک مظهری و برای پدید آوردن در واقع صورت‌های ادراکی شدیدتر میشه و میتواند با اینکه در همین عالم ماده استش، مرتب اینجا دیگه حافظ مثلا ظرفیت‌ها مختلف، امکاناتی که مثلا حالا این خیلی بحث رو اینجا میشود مطرح کرد، مثلا شکل گیری این نطفه بر اساس چه موادی و چه امکاناتی و در چه شرایطی بوده، جوهرهای نفیس‌تری به لحاظ مادی شکل میگیره که ادامه افاضه های جوهری که صورت میگیره قوی تر، میگیم حافظه قوی تره. توجه کردید؟ میگیم این قدرت گیراییش بیشتر هستش. اون اعداد های اولی خیلی مختلف و خیلی متنوع و خیلی مؤثر هست. این همه تأکید ها رو غذا، روی شرایط، روی تمام چیزهایی که وجود داره، اون اعداد های اولی خیلی اهمیت داره برای اینکه صورت های جوهری که مرتب داره افاضه میشه چیه. حالا تو همین دستگاه حالا منبرمون هم بریم که تمام اون چرا که انسان مشاهده میکنه، میخوره، میپوشه، حرکات، سکنات، همه اینا ببینید چقدر مؤثر هست برای افاضه‌های بعدی، یعنی صورت‌های جدیدی رو که مرتب داره شکل میگیره و چه اتفاقات اینجا میفته. اولش ساده است، ولی بعد وقتی یک مجموعه بزرگی میشه، تلاعم‌های عجیب اینها با هم دیگه پیدا میکنن، تلاعم های عجیب پیدا میکنن و صورت هایی که دم به دم داره افاضه میشه، اون صورت ها بسیار مرکب، بسیار پیچیده و نکته های فراوانی درش وجود داره. بله، بر تمام یاداوری ها همینه. حتی یک لحظه بعد از اینکه اون شید میده، دیگه مقام داره خودش اظهار میکنه او رو. اینجوری نیست که ببینه و بسازه، نه، نمیبینه ولی هی داره اون فعالیت خودش رو الغا میکنه. این بعد از ادراک مظهری اتفاق میفته، یعنی منطقا مترتب بر او بعد از او اتفاق میفته. نه، تو اون لحظه‌ای رو که اتصال برقرار شد، ادراک مظهری داره دو مؤلفه است، یعنی علم حضوری و شکلگیری یک اثر در نسل. و اتفاقا به لحاظ مباحث معرفت شناختی همینجا یک گره اساسی بین این صورت و اون شی خارجی میخوره، یعنی انسان در همین لحظه ادراک حصولیش رو با ادراک حضوری تطبیق داده، یعنی ادراک حصولی برگرفته از یک ادراک حضوریه. تو همینجا اطمینان های نفس برای حکایتگری های صحیح اتفاق میفته، گرچه ما الان نیاز نداریم این رو بگیم، میگیم ادراک داره افاضه میکنه هر جور هستش، ولی تو همینجا نکته های معرفت شناختیش هم همینجا اتفاق میفته، یعنی ادراک حضوری دارم در پی او متأثر شدم و همین لحظه‌ای که متأثر شدم کاملا میتونم اگر حساس باشم، اگر یک نگاه عالمانه داشته باشم، همینجا میتونم این تطبیق ها رو انجام بدم و لذا لحظه‌ای که جدا میشه من محصول ساخته شده در لحظه حضور رو پیش خودم نگه داشتم، محصول ساخته شده در لحظه حضور. چون ببینید هم علم حضوری فعل از یه جهت فعل منه، هم این صورتی رو که دارم میسازم هر دو تا مال منه، یعنی یک امر واحد در هر دو جا حاضره. چون امر واحد در هر دو جا حاضره میتونه این تطبیق و مطابقت داشتن رو انجام بده، لذا در نفس انسان یک اطمینان یقینی نسبت به مطابقت روی میده، نسبت به این مطابقت روی میده و این اطمینان یقینی و این صورت حاصله میمونه برای انسان، میمونه برای انسان. حالا این میمونه یا الان داره مرتب حالات اظهاری داره، یا اینکه نه اون میره در سوق نفس فرو میره و در مراحل بعدی اون رو آشکار میسازه. بازم که آشکار ساخته اون اطمینان سر جای خودش هست. یعنی ببینید این صورت ان شاءالله در تو تذکر بود، این صورت به همراه معانی فراوانی میمونه. میمونه این ماندن به معنی دائما اظهارگری یا منتهی وقتی اظهارگری های تفصیلی داره، یه وقتی اظهارگری های تون باطن نفس داره و اونا رو نگر میداره. این نگر داشتن همراه با برخی از معانی، یکی از معانی یقین به مطابقته، یقین به مطابقت، لذا طرف راحت میاد شهادت میده، قسم و مازر ازش بخوره که من اینو دیدم اینجوری بوده. انواع خطاها و اینا چجوری راه پیدا میکنه اونا هم سر جا خودش باید توضیح داده بشه. ولی حالا در این مرحله که وقتی میگذاریم، تو این مرحله چه اتفاقی میفته؟ پس نفس آمادگی پیدا میکنه برای ادراک مظهری، در این لحظه افاضه جوهر مظهری از بالا میشه و تکامل مظهری نفس پیدا میکنه. یک جمله اینجا نوشتم ببینید، و اعدادها یا بالجزئیه یا بالکلیه دیگه لازم نیست. یعنی گاهی از اوقات بالجزئیه لازم نیست. بالجزئیه یعنی چی؟ یعنی اون همه اعداد که ما قبلا میخواستیم برای اینکه ادراک مظهری پیدا بکنیم الان لازم نیست، مثلا 3-4 تاش باشه کافیه، یه علامت باشه کافیه، یک لفظ باشه کافیه، یک تابلو باشه کافیه. یه تابلو هستش، این تابلو اعداد میشه برای اینکه شما مظهر بشید، نه اینکه ببینید اون شی رو ها، نه نمیبینید، ولی اینا به تدریج ها تا اینکه به جایی میرسه که دیگه هیچ اعداد از مادون به هیچ وجه مثلا ممکنه لازم نباشه، ولی هر وقت خواست اونو چیکار میکنه؟ اعداد، یعنی در واقع اظهار میکنه و او رو آشکار میسازه. و نفس خود چون این چیزی رو اظهار میکنه، منظور از اظهار کردن در اینجا یعنی چی؟ یعنی فرایند علیت رو شکل دادن، یعنی از اندماج به ظهور رسوندن، از اندماج خودش به ظهور برسونه. و در اینجاست که نفس فعالیت مظهری پیدا میکنه، اظهار صور در اینجا صورت میگیره، یعنی بعد از اون مراحل اظهار صور در اینجا صورت میگیره، ایجاد مظهری پیدا میکنه. حالا اینجا این نکته عرض بکنم، بسیاری از خوابها یعنی رؤیاهایی که ما میبینیم همین جوریه، انواع یادآوری ها همین جوریه، یعنی ما تو مقام ادراک مظهری این کار رو انجام میدیم، بسیاری از رؤیاها و خوابها و اینا یا انواع یادآوری ها همشون همین جوری هستش. بنابراین چند تذکر دارم عرض میکنم، بنابراین نفس در ارتباط با صور حسی، خیالی نه، صور حسی ابتدا مظهر و بعد مظهر اونها هستش. حالا تو قسمتی که مظهر تبدیل به ادراکات خیالی میشه. نه دیگه.
چرا اونجا نباشه؟ چه مشکلی داره وقتی اولین بار مظهر بود و داشتش دیگه بعد از اون بتونه همون رو انشاء کنه؟
نه اون شی اونجا نیستش، این کتاب اینجا نیستش.
نه الان که باشه.
یعنی با خودش اون کتاب رو ایجاد کنه؟ نه اینجوری نیستش آخه، کتاب رو که ایجاد نمی‌کنه دیگه. توجه کنید در مثلا خواب یا فرض کنید که در عالم مثلا تخیل خودش داره فکر می‌کنه، صورت اونها رو ایجاد می‌کنه. این صورت اصلا فرق بین ادراک تخیلی با ادراک حسی همینه. خود اونا هم گفتن عند حضور الماده عدم حضور ماده، منتها حضور ماده و عدم حضور ماده بر اساس مثلا بحثی رو که مطرح میشه، یعنی ادراک حضوری به ماده یا ادراک حضوری نداشتن. الا صدر هم میگه عند حضور ماده عدم حضور ماده، نمیگه عند عدم حضور ماده وقتی ما تخیل کردیم اون شی رو در خارج آوردیم که بله عرض کردم توضیح دادم گفتم که میتونیم ما بر اساس همین روند فرمایش صدران هم توضیح بدیم. اگر ما ادراک حضور رو قبول نکنیم میگیم همه اینها اعداد میشه برای اینکه افاضه بشه و جوهری رو که میتواند مظهر چیزی باشد که در مقابل او قرار گرفته، خیلی نامانوسه ولی در اصل یعنی میشود توضیح داد فرمایش صدر و متعلقین رو در اینجا میشود توضیح داد. پس بنابراین نفس در ارتباط با صورت های سی اول مظهر هستش و بعد مظهره. من این نوشتم صدر، لکن صدر میگوید فقط مظهره نسبت به این صورت ها و اساسا علم حضوری به محسوسات رو ایشون قبول نداره. یعنی سخن این حرف اینی که همونی که توضیح دادم هر چی ما تا اینجا گفتیم میشود بر اساس استحاله تعلق علم به مادیات هم توضیح داد، یعنی کل نظریه متوقف بر ادراک حضوری حسی نیستش. حالا ضرورت نداره که حتما ادراک حضوری باشه، ولی ادراک حضوری چون قبول داریم بدین سبک توضیح دادیم. اگر نداشته باشیم همین روند رو بر اساس فرمایش صدرا میتونیم توضیح بدیم. یه چیزی رو عرض بکنم، ببینید حتی بر اساس نظر شیخ اشراق که ادراک حضوری حسی رو قبول میکنه، اینو مواظب باشیم ما، نفس تو مرحله تجرد مثالیش به اشیاء مادی هیمنه پیدا میکنه و به اونها علم پیدا میکنه، نه اینکه خود این مرحله مادی باشه. تمام این روند ادراک حسی تو مرحله تجرد مثالیش اتفاق میفته. حالا خصوصا صدرا دیگه اینا رو تجرد مثالیش رو خیلی پخته توضیح داده. فقط فرق این هستش که ضرورت نداره که طرف مقابل موجود مثالی باشه. طرف مقابل موجود مادی باشه، یک موجود مثالی میتونه هیمنه بر او پیدا بکنه و نسبت به او تسلط علمی داشته باشه. این عیبی نداره. حالا در جا خودش باید توضیح مفصل ترش رو داد. حالا تا اینجا نه، حالا مثال که بس نیست. الان همینجا تو مستقیم داره درک میکنه، مثال نیستش که همینجا مستقیم داره درک میکنه. نه ماده نه، یک صورت جوهری مثالی افاضه میشه. اینم میدونید صدرا شیخ اجرا که اصلا حرکت جوهری نداره که. ما در واقع با ظرفیت هایی که تو فلسفه صدرا هستش میخوایم توضیح بدیم بیان شیخ اجرا را. بیان شیخ اجرا این هستش که ما ادراک مثلا حسی مستقیم داریم. حالا بیاید تو معرفت و نفس صدرایی، اول که جسمانی محضه، تو مرحله بعد جوهری افاضه میشه که دامنه او ادراک مستقیم نسبت به شیاه خارجیه. یکمی توضیح باید بدیم برای این نگاهی که میگیم چه. حالا چند تذکر عرض بکنم، چند دقیقی که وقت دارم ببینم کجا میتونیم برسیم. تذکر اول، ادراک معانی جزئی، ما صورت‌های جزئی رو به این سبک توضیح دادیم. ادراک معانی جزئی چیز مهمی است، یعنی میشد یک مرحله بشه خودش. ادراک معانی جزئی همزمان با ادراک صور جزئی و در دل همونها صورت میگیره. این معانی جزئی رو اول یه توضیح بدم، خیلی دامنش وسیع بگیرید. معانی جزئی خیلی گسترده استش، تمام معقولهای ثانی رو پوشش میده. ببینید این رو باید تأمل بکنیم. ما تو مباحث‌های دیگه معمولا این رو تذکر میدادیم بر اساس بحثایی رو که صدر متعلم مطرح کرده، ما باید تمام معقولهای ثانی فلسفی رو حاضر در همین اشیاء خارجی بدونیم. فعلیتش، علیتش، وحدتش، قوهش، همش همینجا حاضره. منتها اینا جزئیه، معنای جزئی. معنای جزئی صرفا محبت و عداوت نیستش که ما مثلا تو کتابا مثال میزنیم. معنای جزئی اینه که صورت نباشه، در پناه صورته. از هیچ از صورت در پناه او هستش، ولی ما به لحاظ ادراکی در پناه صورت اونا رو میابیم. ما همینجا در دل این ادراک حسی تمام این معانی رو همینجا درک میکنیم. این معانی یعنی چی؟ این همه معقول‌های ثانی. معقول‌های ثانی رو جناب استاد یزدان پناه به لحاظ استقرار دستبندی که میفرمودن مثلا معقول های ثانی هستی شناختی که ما الان تو فلسفه ازش یاد میکنیم، معقول های ثانی ارزش شناختی که تو اخلاق ازش یاد میکنیم، حسن و غرب یک معقول ثانیه، فرمایش که صدرا به این فضا التفات میده، حسن و قبح و ظلم و عدل اینا همه معانی همراه با اشیاءه، مثل معقولای ثانی میمونه، اون تو یه گونه خاصی از معقولای ثانیه. یا دسته سوم معقولهای ثانی زیبایی شناختی و اینا استقراییه و غیر اینها. اصلا اون برداشتی که ما از معقولای ثانی گاهی اوقات پیدا میکنیم که در غرب یه داستان بسیار وخیمی پیدا کرده و در دنیای ما هم تو فضای شرق هم یک مثلا نابسامانی هایی هم به تدریج پیدا کرده، اصلا این فضاها نیستش. همون برداشت عمومی که صدرا از معقول های ثانی فلسفی و از کمالات اشیا داره، همین تو دل همه اشیا هست، تو دل همه اشیا هست. ما معانی مثلا حتی اولیات، مثلا اجتماع نقیزه این محاله، این یک معناست، تقدم شی بر نفس محاله، سلب شی از نفس محال، اینا معناه. این معانی به نحو جزئی در همه جا حاضره، در همه جا حاضره. نتیجه این سخن، نه به نحو معانی قواعد کلیا، نتیجه این بحث این استش که حتی انسانها قبل از تجرد عقلیشون مجموعه این معانی رو در دل همون صورت ها درک میکنن. مثلا اجتماع نقیزه ماله، کسی که مرحله تجرد عقلی نرسیده باشه نمیفهمه اشتباه این قاعده کلی رو، نه به نحو کلیتش، به نحو جزئی موردی درک میکنه. حتی حیوانات هم، حیوانات هم میدونه که، حیوان هم میفهمه که اجتماع نقیزه محاله، مثلا نه به نحو قاعده کلی اجتماع اون نقیزه این محال، نه، همینجا میگه این قضا اینجا هستش نمیتونه نباشه، من اینجا هستم نمیتونم نباشم. همون لحظه توجه کردید، اون لحظه این معانی جزئی رو داره. تمام معقول استانی فلسفی اون فکری فقط ما میفهمیم، تمام معقول ثانی فلسفی هم حیوان میفهمه، وحدتش رو، کثرتش رو، تقدمش رو، بالقوهش رو، بالفعلش رو، همه‌شو میفهمه. حالا من فکر میکنم که استدلال های همین حیوانات دارن ها، انجی بی استدلال اینا نیستن، یه استدلال های جزئی ضعیفی هم انجام میدن. توجه کردید یه انتقال هایی رو هم برای اینها وجود داره، به نوع تشکیکی بیایم بالا، یعنی یه دفعه نگیم یه اتفاق مثلا چیزی افتاده، نه، به نوع تشکیکی بیایم بالا. واقعا هم همینجوری هست، یعنی مطالعه احوالات حیوانات این فضا رو میرسونه، البته با مباحث معرفت شناختی هم که فلسفه اسلامی داره با این هماهنگه. من تذکر اول تمام نکردم چون میخواستم بگم که تو اون ادراک مظهری یک ادراک مظهری پرلایه اتفاق میفته، یعنی هم صورت، معانی، معانی تو در تو، توجه کردین، همونجا تو همون اولین مرحله وقتی نفس داره، یعنی صورت خالص معنا نداره، حتما به همراه معانیه، توجه کردین، همون تو ادراک حضوری، ادراک مظهری به نظر حضوری یا صورتی که برمیگیره مملو و از چیزهای متعدد هست، تألیف یافته از امور متعدد هست، چندین لایه تو در تو. حالا باز وقت ما گذشته، این شده جلسه بعد هم این رو، این توضیح، این تذکر رو یه مقدار بیشتر عرض خواهم کرد تا برسیم به تذکرات بعدی، تا برسیم به مرحله بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله. خلقت انسان اساساً اینجوریه که اول صورت رو در دل معانی می‌یابه. فطرت یه چیز دو پهلوییه، یعنی هم ادراکات توش، هم گرایش‌ها. بر اساس همین حرکت جوهری که داره ادراک‌هایی رخ میده و در پی ادراک‌ها گرایش‌هایی است. یعنی مثلا ساختارش جوریه که اون چیزی که فهمیده، مثلا حسنش هم فهمیده، گرایش بهش نشون میده. توجه کردید؟ فطرت انسان اینجوریه. فطرت انسان یک حقیقت دو پهلوی گرایشی ادراکیه. نه اون که گرایش ادراک ما رو سامان بده. این گرفتاری عظیم به وجود میاره. به لحاظ معرفت شناختی و مباحث که اینجوری نیست که ادراکات ما صرفا یک گرایش هایی باشه، نه نه، اصلا ما در کنار یک حقیقت تو پهلوست، ادراک گرایش، ادراک گرایش، یا گرایش حاصل میکنه ما رو بسنیم به ادراک میکنیم، همینو تو فرایند در واقع اعداد صورت میگیره و تکامل. کدوم نفس؟ نفس که اول جسمه، روز داره شکل میگیره.
فساد یعنی همین که میتونه درک بعدن بکنه و میتونه،
یعنی بالقوه، اینجوری بگیم، اینجوری بگیم، یعنی بالقوه این جسمی که اینجا وجود داره
میتونه به حدی برسه که خدا رو بشناسد و گرایش شدید رو داشته باشه. توجه کردید؟ این قوه توش هست، یعنی این تو همین جسم قوه، این که بعداً بتواند مثلا عالی ترین حقیقت هستی که خداوند هستش رو بشناسه، توش این قوه هست و توش این هستش که گرایش رو هم پیدا کنه. یعنی اینجوری نیست که یک معرفت خشک و خالی باشه، معرفت گرایش هر همه با هم دیگه جلو میره.
اصلا اونجوری که شما دو جنبه رو لحاظ کردین، یکی جنبه این که علم حضوری پیدا میکنه و یک تأثیری میپذیره.
چرا تأثیر میپذیره موضوع باشه، مثل آینه نیست، مثل یک مثل مهری که برایش بزنین نیست، گرچه برای تشبیهش کار نداره ولی خود اون میسازه.
همین یعنی همون تأثیر مؤثریته. ما چیز دیگه نداریم.
نه اشکال نداره.
یعنی ما جنبه مظهریت کنیم. ما جنبه مظهریت به علم حضوری است.
اگه میخواد بگید مظهر و علم حضوری اشکال نداره. بعد اون علم حضوریش میره مظهریتش میاد. اشکال نداره. ولی چون عدد صدر و مظهر و مظهر تفاوت پیدا کرد، اشکال نداره. ما بگیم حالت مظهری با مظهری فرق میکنه. مظهری یک فعالیت هست. صدر گفته مظهر نه یعنی هیچ فعالیتی نداره. مثل آینه نیست. فعالیت داره. ولی این فعالیت در اثر موافات و مواجهه صورت گرفته. یعنی یک فعالیت استقلالی نیست. ما فعالیت استقلالی رو بگیم چی؟ مظهر. فعالیت غیر استقلالی که اون حضور و شیعتی بگیم مظهر.
ما برداره برای مظهرات رو دیگه نداریم. یعنی وقتی که مثلا اندفعه باشیم شما میخوام حاضر بکنیم، چی رو میخوام حاضر بکنیم؟ همون مظهری که همون موقع صورت گرفت و تأثیر که به دست آورده رو ما داریم حاضر
بکنیم. نداره. نه مظهریت که
خلأ اینجا پیش میاد. اگر ما اون رو مظهری بذاریم و بذاریم کنار،
اون فعالیتی که در همون لحظه پیدا کرده، همون فعالیت ادامه میتونه بده.
برای همون فعالیت
اشکال نداره. ولی چون اصطلاح رو ما مشکل پیدا نکنیم. ولی چون این فعالیت بدون علم حضوری داره صورت میگیره، که انه از دل خود او داره میجوشه.
بله بله.
تماما.
بله بله.
ولذا ما این جوشش میگیم عکس‌سازی. ولی این عکس‌سازی قدرتی نیست. باز اون قوا رو پیدا بکنه تا این قدرت عکس‌سازی رو پیدا بکنه. تو این مرحله ما تعبیر بشه میگیم یه مظهر. یعنی که سطح داره. واسه اون اصطلاح حفظ بمونه چیز خوبیه. مظهر و مظهر. مظهر یعنی چی؟ فعالیت اظهاری میخوای اینجوری اسمش بذار. فعالیت اظهاری ممکنه شدن رهزن باشه. ولی اظهاری هم ممکنه کمی در سر درست کنه. همون فرض مظهری بکنم، مظهری بکنم بهتر باشه.
فعالیت
ناظر حضوری. آره، فعالیت ناظر به علم حضوری داره میبینه و میسازه. میسازه رو من میگم. ولی وقتی میسازه ولی نمیبینه. بدون اینکه دیدن داره میسازه. فزوره داره میسازه به جلو مثلا میره.
ما اینکه میتونه بسازه به خاطر همون چیز اول.
فاصله دندانم گشته چیزی.
بله، اجازه بده نکنه.
توی
بدای نهایی
چیزی
سوپر
فلسفه.
فلسفه ما با همین کلمات اینا چیز کردیم چیزی پیدا نکردیم. حالا باز میگردم
یا آدرس آجاقای چیز داده بودن، آجاقای از آمانه داده بودن
راجعه مزهر؟
بله، تو بحث کلشا کش ایشون میبرم به سمت چیز میبرم به سمت
نه خب علامه گاهی وقتا نظر صدرا
تغییر میکنه. نه نظر مثلا میگه اندسر مذهب صدرا اینی که اینجا موزه هم طبیعی هست. من خودم همیشه
نه ایشون گرش آیا از اون گرش داره که به سمت شیخ اشاق ببره علامه رو.
آه اون چیز دیگه هست. اون در ارتباط با علم حضوری مثل به علم حضوری هستیه که تو اصول فلسفه این گرایش رو داره. بر اون درسته. نه بحث ما اینی که آیا نفس اظهار داره نسبت به صور یا نه.
من دیشب کلی
سرچ کردم. من دیشب خدمت یکی از کردم این تجربه و نه علامه حتما داره این کار. اون هرچی من گشتم پیدا نکردم. باز شک کردم که نگرانی جایی باشه.
الان سرسر یه نسی جانه.